ما دوباره سبز می شویم. داستانهای واقعی از خشونت حکومتی در انقلاب 1401 ایران. دکتر محمد رضا سرگلزایی، روانپزشک. خرداد 1402. مجلس دوم که تازیانه فرود آمد و باز شکوه نکرد. که تازیانه فرود آمد و باز شکوه نکرد. کجای اطلس تاریخ تو میخواهی به آب حرف بشویی؟ و قصر قیصر را؟ و تاج خاقان را؟ و تازیانه فرود آمد و باز شکوه نکرد. کروف مبدأ و فعلند و فعل آب و درخت و سبزه و لبخند و طفل مدرسه و سیب، سیب سرخ خدا. من این عفونت رنگین را به آب هم همه خواهم شست که واجه های من از دریا می آیند و هم به دریا می پویند. کجای اطلس تاریخ را تو می خواهی به آب حرف بشویی؟ و قصر قیصر را؟ و تاج خاقان را؟ و تازیانه فرود آمد و باز شکوه نکرد. ایمیلم را باز میکنم. میدانم که صدها قربانی حکومت دشخیم نیازمند کمک حرفه‌ای هستند و من آمادگیم را برای کمک به آنها اعلام کردم. بنابراین روزی دو بار ایمیلم را چک می کنم و در میان انبوه ایمیل های رسیده به سرعت ایمیل های مربوط به آسیب دیدگان خشونت سیستماتیک حکومت را پیدا می کنم تا با کمترین تأخیر به آنها وقت ملاقات بدهم. هر روز چند ایمیل دریافت می کنم. با درود و احترام، نیوشا هستم، فعال مدنی که در حال حاضر ادامه حبسم را با پابند الکترونیک سپری می کنم. با توجه به اینکه مجدداً حکم جدیدی برای من صادر شده است، دچار اضطراب و اختلال خواب شدم. از شما تقاضا دارم یک وقت مشاوره به من بدهید. سلام و عرض ادب آقای دکتر عزیز. فرزندم دورنا کلاس سوم دبستان است. طی چند روز گذشته مدارس زیادی در سطح شهر ما مسموم شد. تعدادی از بچه های فامیل مسموم شدند. خود من بیمار هستم. تصمیم گیری خیلی برای من سخت شده. نمیخوام بذارم بره مدرسه، اما از طرفی میترسم به درسش صدمه بخوره. لطفاً کمکم کنید. سلام آقای دکتر. از شروع انقلاب مهسا جزو اولین نفرات تجمعات شهرمان بودم و بارها شال سوزاندم و بارها با خواهرم بدون حجاب اجباری به خیابان رفتیم. در یکی از تجمعات به طرز فجیع و تحقیرآمیزی لباس شخصی های حکومت من را ربودند و بازداشت کردند و به اطلاعات سپاه بردند. هیچ کس حال آن لحظه من را نمی فهمد. حسم خشم از سرکوبگران بود و ترس از طرد شدن از پدری که طرفدار حکومت بود. هم نگران شکسته شدن پدرم بودم، هم نگران اینکه آیا پدرم مرا از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در می آورد یا می گذارد که زندانیم کنند. بعد از 6 ساعت انتظار پدرم آمد. تمام بدنم می لرزید. پدرم حرف نمی زد. چشمبندم را باز کردند. بگذریم. مدت ها فقط بین من سکوت بود. من به خانه یکی از اقوام پناه بردم و تحت مراقبت او قرار گرفتم. الان که اینها را برای تان نوشتم، دوباره یادم آمد که چطور مرا کشیدند. بعدش تنم کبود شده بود. بعد دوباره حالم بد شد. سلام و احترام. من از طرف دو زندانی که به شدت آسیب دیدند و در معرض خودکشی هستند با شما تماس میگیرم. اینها همسلولی اعدامی‌های ماه قبل بودند. در زندان بهشون تجاوز شده. جلوی همدیگر هم بهشون تجاوز شده. حتی به اون اعدامی‌ها هم تجاوز شده. گرسنگی کشیدند. اون بچه ها رو که برای اعدام می بردن در اعتصاب قضا بودن و از وسط اینها اونها رو بردن و گفتن داریم می بریم اعدامتون کنیم.
پر پر شده پروانه من، پر می زند از بالش من، در خواب من ناخن قم سوزن سوزن، زخم تر است سوزن سوزن، زخم تر از با گل فرشته چکیده من، در خواب پرنده تنین من، پروانه خسته به جان ابریشم شعر منی، ابریشم شاله به جان بر کتف تو کشیده بال سفیدم، در خواب تو تنیدم، پروانه‌ام را پرواز خورشید از خاره تن توی پیدا کنم، آسمانم را ابریشم
امروز جلسه آنلاینی با ندا دارم. به دلیل شرکت در تجمعات زندانی بوده و الان به قید وثیقه آزاد است و منتظر صدور حکم است. زندانها انباشته از جوانانی است که در انقلاب زن زندگی آزادی شرکت داشتند. وقتی زندانها که سالهاست چند برابر استانداردها زندانی دارند انباشته از زندانی می شوند و جایی برای زندانی جدید نیست، تعدادی از زندانی ها را با سپردن وثیقه های سنگین یا با نمایش های تبلیغاتی عفو رهبری آزاد می کنند تا جا برای بازداشتی های جدید باز شود. این زندانی های آزاد شده هم از شکنجه های جسمی، روانی و جنسی زخمی هستند و هم نگران بازگشت به زندانند. ندا یکی از آنهاست. چند بار به زندان رفته و برگشته و از نظر طبی هم در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. علارغم گواهی پزشکی راجع به این که توانایی تحمل حبس را ندارد، باز هم حکم زندان گرفته. قاضی دادگاه انقلاب نگاهی به گواهی پزشک انداخته و با تمسخر گفته زندان که بری تحملت زیاد میشه. جدا از خشونت سیستماتیک در زندان‌های جمهوری اسلامی، بر اساس عقده‌های روانی زندانبانان در هر زندان وقاحت‌های اخلاقی متنوعی وجود دارد. آنچه از ندا شنیدم تکان دهنده بود. زندانیان زن امنیتی زندان پس از دستگیری بلافاصله به منتقل و بازجویی می‌شوند. پس از آن حداقل شب اول بازداشت را در بازداشتگاهی در خیابان می‌گذرانند. البته ممکن است تا 2 هفته هم در آن بازداشتگاه نگهداری شوند. در آنجا باید در اتاقی که پر از دوربین مدار بسته است، جلوی مأموران زن کاملاً برهنه شده و بشین و پاشو انجام دهند. اگر خانمی پریود باشد، باید پد خود را در سطل بیندازد و لباس زیرش را روی میزی که آنجاست قرار دهد و بشین و پاشو داشته باشد. پس از آن فقط به زنان پریود اجازه داده می شود که شورت خود را بردارند و 1 پد بهداشتی در اختیارشان می گذارند. سپس لباس مخصوص بازداشتگاه که شامل 1 تیشرت گشاد و 1 شلوار سرمه ایست را به زندانی می دهند و او را به سلول میله‌ایش می فرستند. 1 زندانی زن می تواند 1 بار صبح و 1 بار شب تقاضای نوار بهداشتی داشته باشد. البته باید پد کثیف را تحویل دهد تا ببینند استفاده شده و پد دیگری در اختیارش بگذارند. سلول‌های میله‌ای پر از دوربین هستند و وسط سلول 1 سرویس بهداشتی قرار دارد که سقف ندارد و چند دوربین به گونه‌ای قرار گرفته که ماموران بتوانند داخل سرویس بهداشتی را ببینند. زنان زندانی این بازداشتگاه که پریود نیستند نمی توانند لباس زیرشان را بپوشند و باید بدون لباس زیر با همان تیشرت و شلوار سرمه‌ای باشند. پس از آن که زندانی امنیتی به زندان زنان منتقل شد، هر روز باید با ماشین اداره اطلاعات برای بازجویی به زندان برده شود و پس از آن که از بازجویی بازگشت، توسط مأمور زندان زنان تفتیش بدنی کامل می شود. من زمانی که از بازجویی برمیگشتم شرایط روحی نامناسبی داشتم. فشار بازجویی و رفتارهای سراسر توهین‌آمیز بازجو، فضای دردآور و پر از وحشت آن مکان، پاسخ به سوالات بی ربط و زمان طولانی بازجویی به حد کافی زجرآور بودند، مخصوصاً روزهایی که بدون داشتن حق وکیل، حق تماس با خانواده و حق هواخوری در یک سلول انفرادی کوچک و کثیف روز را شب و شب را صبح می کردم و پس از بازگشت باید در اتاقی که پر از دوربین بود برهنه شده و بشین و پاشا انجام می دادم. کاملا به خاطر دارم که در هر دو مرتبه دستگیریم پریود بودم و با این وضعیت وارد زندان زنانه شدم. نوبت دوم که دستگیر شدم، مأمور زندان با تمسخر رو به من کرد و گفت: ما که هر وقت تو رو دستگیر میکنیم پریودی. شدت تروماهای وارده بر ندا به حدی است که بخشی از تجارب زندان را فراموش کرده. در موقع حرف زدن گاهی بریده بریده حرف میزد. در دورانی که در زندان انفرادی بوده دچار سردرگمی زمانی شده و نمیدانسته چند روز در زندان بوده است. میگوید از ساعت‌های طولانی بازجویی بخش زیادی را فراموش کرده است. بین دو نوبت زندان به روانپزشک مراجعه کرد و روانپزشک با تشخیص اختلال پس از استرس تروماتیک یا همون PTSD برای او دارو تجویز کرده است. ولی پس از بازداشت داروهای او را قطع کردند و او علاوه بر فشارهای زندان دچار علائم قطع ناگهانی دارو هم بوده. بنابراین با اینکه نیاز به دارو دارد میترسد دارو را شروع کند و دوباره به زندان برود و همان علائم ناخوشایند قطع دارو را تجربه کند. بنابراین متاسفانه نمیتوانم به او دارو بدهم. میخواهم با تمرین تنارامی سیستم وحشت و ترس مغزش را آرام کنم تا جلسه به جای تنش با آرامیدگی به پایان برسد. حتی برای بستن چشمهایش حین ریلکسیشن دچار استراب شدید می شود. از تکنیک تنارامی جاکوبسن با چشم باز استفاده می کنم. ندا با هدایت من دسته دسته عضلاتش را ابتدا سفت و سپس رها می کند و به احساس رهایی پس از آزاد کردن عضله توجه می کند. توجه به آرامیدگی پس از تنیدگی باعث حلقه بازخورد مثبت می شود و سیستم پاداش مغز آرامیدگی را گسترش می دهد. با توجه به اینکه روایت شکنجه های روانی زندان بیش از همه در عضلات بازوها، شانه ها و قفسه سینه ندا تنیدگی ایجاد کرده بود، تنیدگی گروه های عضلانی از جست بدنی مراجع قابل تشخیص است، ولی گزارش خود او هم تشخیص را تقویت می کند. در این جلسه روی این دسته های عضلانی کار کردم. قرار می گذاریم که دو روز بعد ندا را آنلاین ببینم. ندا رفته است و من دارم گزارش جلسه‌اش را می‌نویسم. اولین چیزی که به ذهن من فشار می‌آورد، شخصیت و روانشناسی زنان زندانبان است. چگونه یک زن پریود زن دیگر را مورد تمسخر و استهزا قرار می‌دهد؟ چگونه زنی که خودش سالها و بارها عادت ماهیانه را تجربه کرده، زنی را که پریود است وادار به بشین و پاشو می‌کند و برای یک روز فقط دو عدد نوار بهداشتی در اختیار او می‌گذارد. این زن چگونه تربیت شده است؟ آیا هر ماه که خودش پریود می‌شود و هر بار که خودش نوار بهداشتی استفاده می‌کند، شکنجه روانی زنان زندانی در ذهنش تداعی نمی‌شود؟ او کیست؟ یاد گزارش یکی از مراجعانم می‌افتم که دهه 60 زندان اوین را تجربه کرده بود. دوران وحشتی که اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین بود و از شکنجه روانی زندانیان لذت می برد و ابداعات خلاقی در این زمینه داشت. میترا که در آن زمان 16 سال بیشتر نداشت و به خاطر یک سوء تفاهم 8 ماه در اوین زندانی بود، راجع به پروژه تواب سازی لاجوردی برایم گفته بود. راجب زن جوانی که برای رهایی از شکنجه و اعدام‌های نمایشی مکرر به تواب شدن تن داده بود و برای اثبات توبه باید سایر زنان زندانی را شلاق می‌زد. پس از چند ماه آزمون، نوبت به سخت‌ترین آزمون رسیده بود. برادر این زن محکوم به اعدام بود و این زن مأموریت یافته بود که در مراسم اعدام برادرش همکاری کند و این گونه مدال توبه را دریافت کرده بود. یاد هانا آرنت می افتم که روانشناسی آدولف آیشمن را مطالعه کرده بود. باز از خودم می پرسم این آدم پس از پایان ساعت کارش چه می کند؟ ذهنش چگونه کار می کند؟ شبها چگونه می خوابد و چه خوابهایی می بیند؟ یاد فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف می افتم. اپیزود اول فیلم زندگی روزانه یک مأمور اعدام را به تصویر می کشد. آیا زندگی روزانه آنها همینقدر معمولی می گذرد؟
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب می کنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب می کنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نتر، بخند به گریه اعتراض کن. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نتر، بخند به گریه اعتراض کن. رقص خوشه های صبح، بغض من تمام موی تو. صورتم میرسم به آرزوی تو. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، درست به بوس اعتراف کن. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن.